بسم الله الرحمن الرحیم. در تخارج اصول استاد مروی مواز الفاظ بحث آن مخاص جلسه 491 یک شنبه مورخه 23/8/95.
رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب دوم در مبحث عام و خاص این بود که آیا عام بعد تخصیص حجت فی الباقی هست یا نه؟ آقای شیبانی کجاست؟ اشاره کردید اون مطلب رو چی بود؟ بگید بار دیگه که دوستان. بله خیلی خوب، حالا انشاءالله دیگه بعدی رو تدارک بکنیم، حالا یا اینجا یا در بحث مطلق و اول بحث مطلق و مقید، که ملاک یکیه، وجه تقدیم خاص بر عام، مقید بر مقید، مقید بر مطلق، این وجه تقدیم چیه؟ انشاءالله پس باید تدارک بکنیم. بسیار عرض شد که اشکال شده بود که عام بعد تخصیص موجب استعمال مجازی عام است و مجازات مختلف است، لذا آم مجمل است. پاسخ داده بودند که اذا دار الامر بین مجازات مختلفه اقرب المجازات مراد است و اقرب المجازات در ما نحن فی اوسع المجازات است، لذا میگوییم عام استعمال شده مجازن در تمام الباقی که اوسع المجازات است. این بیان بعضی از دوستان دیشب فی الجمله اشاره کردن، این بیان که توسط جمعی از قدمای اصولیین گفته شده است قابل قبول نیست. اولا به خاطر این که اقرب المجازات در باب استعمال به معنای حقیقی یه تفسیر ویژه‌ای داره. اقرب المجازات به معنای حقیقی در باب استعمالات، یعنی لفظ بعد از معنای حقیقی معنوستر باشه با این معنای مجازی، به حیثی که ذهن به این معنا انس پیدا کنه، اگر بداند معنای حقیقی مراد نیست. در باب تخصیص عام به هیچ وجه تمام باقی چنین نیست، یعنی اگر کسی به شما بگوید علما در معنای حقیقیش استعمال نشده است، آیا بلا فاصله انس ذهنی شما به این معنا قرار میگیره؟ پس مراد از علما غیر از فلاسفه است؟ یعنی هر جا هر تخصیصی داشته باشیم کن چنین میشه اون لفظ اون ذهنی پیدا میکنه در غیر از مورد تخصیص؟ این معنا داره؟ هر عامی رو کسی با یه ملاک خاصی یه تخصیص بهش میزنه. یکی میگه اکرم العلماء الا الفلاسفه، فلسفه رو قبول نداره. یکی ادبیات و علم نمیدونه، میگه اکرم العلماء الا الادبا. اصلا تخصیص ها اگه استعمال مجازی باشه تمام الباقی، مگه معنا داره انس لفظ با هر یکی از این معانی؟ یه اصلا قابل گفتنه؟ شما اگه مخصص رو ندونید بگید آقا کسی العلماء رو در معنای حقیقی استعمال نکرده است، شما به ذهنتون میاد تمام الباقی غیر از فلاسفه، تمام الباقی غیر از ادبا، تمام الباقی الا زایدن وقتی مخصص یک فرد باشه، این کجا به ذهن میاد که میگید اقرب المجازات است؟ در باب اسد درسته، میگید آقا اگر کسی اسد رو در معنای حقیقی استعمال نکند، آیا در رجل شجاع مثلا به ذهن نزدیکتر است یا در رجل ریح و فمیهی ابخر؟ میگم خب بله، در رجل شجاع این انس ذهنی بیشتری داره، اونجا درسته. انس ذهنی ناشی از کثرت استعماله، این میشه اقرب المجازات الی المعنی الحقیقی. این خب بسیار خوب. میگن الشیطان الاکبر، خب به ذهن به خاطر کثرت استعمال در امریکا میگن آقا بله این معنی انس ذهنی بیشتری داره از سایر مجازاتش، مثلا چون کثرت استعمال درش هست. این میشه اقرب المجازات. اقرب المجازات که به کمیت که نیست که بگیم آقا این محدوده استثناء شده. دیروز برای که توضیح میدادیم اصل استدلال، بگیم چند تا دایره بکشیم، یه دایره اوسع، او میشه اوسع المجازات، نه اقرب المجازات. و مخالفه همین اوسع المجازات اقرب المجازات نیست. اقرب المجازات در باب استعمالات معناش اینه انس لفظ با این معنای مجازی به خاطر کثرت استعمال. اگه میشه انس لفظ باشه به خاطر کثرت استعمال در غیر از این مخصصات؟ خب وجدانن چنین نیست. یه کسی بگه العلماء در معنای حقیقی به کار نرفته است، من از کجا بدونم در کدوم معنا به کار رفته است؟ کدوم یکی از این معانی بیشتر استعمال شده؟ من از کجا بدونم غیر از مخصص چنینه؟ مخصصات هم مختلفه به خاطر ملاقات مختلف. فعلیه اولا این ادعا که تمام الباقی اقرب المجازات است، ما تحلیل کردیم میگیم اصلا چنین نیست. این تمام الباقی اقرب المجازات نیست. و چراشم گفت ثانیا اصلا چه کسی میگه استعمال عام مخصص مجاز است به عرف در زبانها مراجعه کنید، تخصیص به مخصص رو سبب استعمال مجازی در عام نمی دانن. این کاربرد مجازی نیست عند عرف عام یک لغت. فعلیه باید یه تحلیل دیگری ارائه داد که تخصیص با عموم عام چه می کند که هم او رو مزیق میکنه و هم عرف عام در اون زبان استعمال مجازی به ذهنش خطور نمیکنه. آیا واقعا در صدها مورد تخصیص العلماء واقعا یک نفر در ادب عربی آمده به این جمله اشاره کند که آقا ما الفاظ عام می داریم که معمولا در معانی مجازی استعمال می شود، آن عموماتی که تخصیص خورده، مثلا کلمه العلماء وقتی تخصیص می خوره در علمای غیر از فلاسفه استعمال می شه پس مجاز است، در علمای غیر از زید و عمرو استعمال می شه پس استعمال مجازی است، در علمای غیر از سادات استعمال شده یا در علمای سادات استعمال شده پس استعمال مجازی است. این همه انبوه استعمالات عام رو بعد از تخصیص آیا عرف در یک زبان عرف عام اینا رو مجاز تلقی کرده است؟ کجا مگه میشه یه حرف بزن؟ به چه ملاکی؟ لذا این تحلیلی که جمع کثیری از اصولیین اهل سنت بهش مشید کردن، بعضیاشون الان فهمشون به همین حد رسیده که بالاخره استعمال مجازی است، واقعیت تحلیل زبانم ای رو انکار میکنه، اشکال اولم هست. لذا وارد بشیم تحلیلی رو که برخی از محققین اصولیین شیعه مطرح کردن. ما فعلاً تحلیل مرحوم آخوند رو که با مختصر تغییری قبولش داریم، این تحلیل رو اشاره میکنیم که مطلب روشن بشه. اگه فرصتی بود به بعض تحلیل دیگه و نقدش هم میپردازیم. قبل از بیان نگاه مرحوم آخوند، مقدمه‌ای که در کلمات ایشون هم هست، ما هم اشاره کرده این بعضی جای مقدمه، مقدمه این است که در کاربرد الفاظ و جملات در محاورات ما سه نوع دلالت قابل تصور است و وجود دارد. اولین دلالت انتقال و خطور معنای موضوع لفظ به ذهن انسان از سماع لفظ، بهش میگیم دلالت تصوریه. این دلالت فقط یه شرط داره، شرطش این است که من علم به معنای موضوع الله یا علم به معنا داشته باشم، به مجردی که من علم به معنای موضوع الله داشته باشم این لفظ رو بشنوم، معنا به ذهنم خطور می، ولو مراد گوینده معنای حقیقی نباشه، ولو گوینده لفظ رو در معنای حقیقی استعمال نکنه، بالاتر ولو گوینده هیچ قصدی نداشته باشه، ولو گوینده قاصد نباشه، یه توتی که هیچ قصدی برای گفتن لفظ نداره، معنایی رو قصد نمی کنه، لفظی رو که بگه من معناشو بدونم معنا به ذهنم خطور می کنه، ولو لفظ قاصدم نباشه، این رو میگیم دلالت تصوریه. خب وجدانن هستیم، گاهی میشه دو تا سنگ یه آهن به یه آهن میخوره، اگه یک لفظی ازش ایجاد بشه من لا محال معنای اون لفظ رو بدانم خطور میکنه معنا به ذهنم، این رو اسمشو میگیم دلالت تصوریه. یا لفظ قاصد بگه معنای دیگری رو اراده کنه، میگه شیر، هنوز ادامه نداده من حیوان مفترس به ذهنم میاد، بعد بلا فاصله میگه شیر گرم بخور که مفید است، اصلا یه چیز دیگری رو قاصد قصد میکنه، ولی من چون اون معنای موضوع رو میدونم مثلا، یا اون معنای شایع رو میدونم، بلافاصله اون معنا به ذهنم خطور میکنه، اینو میگیم دلالت تصوری. یه حد در الفاظ بلا شب. قسم دوم دلالت تفهیمی است که گاهی ازش تعبیر میشه به دلالت تصدیقیه، یعنی لفظ و جمله که القا میشود ظهور دارد در این که متکلم قصد داره تفهیم معناش رو به مخاطب، این دلالت تفهیمیه وقتیست که احراز بشه متکلم در مقام تفهیم است و قرینه متصل نیاورده. من قضاوت میکنم که این جمله به کار رفته است توسط گوینده در این معنا. اسم این مرحله را بذارید دلالت تفهیمیه، اسمش رو بذارید دلالت استعمالیه. شرطش این است که علم به اون معنای موضوع له داشته باشید و بدانید متکلم در مقام تفهیم است و قرینه متصل هم اقامه نکرده است. اینم قسم دوم از دلالت. ما گفتیم دلالت تفهیمیه، دلالت استعمالیه، بعضی میگن دلالت تصدیقیه، بعد قسم سوم را میگن تصدیقیه مرحله دوم. مثلا ما برای تفکیکش این اسامی رو گذاشتیم. قسم سوم یا مرحله سوم اسمش رو میگذاریم دلالت تصدیقیه، یعنی از این عبارت من مخاطب چنین برداشت میکنم که مراد جدی مولا همین دلالت مستعمل فیه هست. شوخی نمی کنه، تقیه نمی کنه، خلاف واقع رو اراده نکرده است. این مرحله ثالث اسمش می گذاریم کشف اراده جدیه از سخنان گوینده. سوال: مگه می شود بین مرحله دوم و مرحله سوم تفاوت قائل شد؟ حرفیه میزنید دلالت استعمالیه در جملات و او غیر از دلالت جدیه است. یعنی چی میگید شما؟ دقت کنید، پاسخش این است: کسی در هر زبانی به مطالبی که با هزل و شوخی بیان میشه، به کنایات، به استعارات در زبانها که توجه کنه، فرق بین این دوتا دلالت و وجود این دوتا دلالت در زبانها براش روشن میشه. شما ببینید یه مجموعه افراد نشستن، یه بچه دلش میخواد جمع و پراکنده کنه، در خونه رو باز میکنه، میگه خونه همسایه آتش گرفت. همه یه جمعیت بلند میشه، فرار میکنن به طرف خونه همسایه میرن. اینجا تحلیل کنید، دو تا دلالت هست ولی دلالت مرحله سوم نیست. دلالت تفهیمیه هست. اگه این بچه در خوابم می بود میگه خونه همسایه آتش گرفت، شما یه تکان می خوردید که آقا این لفظ دلالت میکنه بر آتش گرفتن خونه همسایه. چون بیدار است، دلالت استعمالیه هم هست. یعنی خود این گوینده هم الفاظ رو در این معانی استعمال کرده است. میخواسته به شما هم القا کنه که اینو بفهمید. واقعا دلالت تفهیمیه داشته، اصلا شما بفهمید خونه همسایه آتش گرفته، ولی مراد جدیش این نیست. مراد جدیش پراکنده کردن جمع شماست، مراد جدیش اذیت شماست. هر مراد جدی میتونه داشته باشه. اینجا دقت کنید، هم دلالت تفهیمیه هم دلالت استعمالیه است، ولیکن اراده جدیه با اراده استعمالیه با هم تطابق ندارند. این در موارد شوخی است، در کنایات هم همینه. زیدان کثیر رماده، عربا زیاد به کار میبرن برای جود. حالا یکی امروز در کویت میگه فلانون کثیر رماده، بگیم فلان فلان شده باشی، دروغ میگی تو. کو آتش، کو خاکستر، الان که گازه، الان که این همه وسائل برقیه، شما یک گرم خاکستر توی خانه آقا پیدا نمی کنی، برای چی دروغ میگیم؟ من دروغ نگفتم. خب معنای کثیر الرماد رو نمیفهمی؟ نخه معناش هم میفهمم. کثیر الرماد در این معنا استعمال نکردی؟ نخه در همین معنا هم استعمال کردم، ولی اراده جدی هم چیز دیگه است. مقصودم از این معنا چیز دیگه است. من میخوام شما رو بکشونم به یه معنای دیگه. مراد جدی مستعملون فی نیست، ولی مستعملون فی هم میفهمم، طرف که میگه عربه میفهمه چی میگه، ولی میگه آقا مقصودم این نیست، مقصودم چیز دیگر است. خب در اصطلاحاتم همینه، بارها عرض کردم. طرف میگه زاغسی های من رو چوب نزن، خب میفهمه زاغ یعنی چی، میفهمه چوب یعنی چی. بعد اون کسی که وارد نیست نمیتونه بین دلالت استعمالی و دلالت جدی تفکیک کنه، تازه زبان فارسی رو یاد گرفته، یه غربی تازه زبان فارسی رو یاد گرفته، بهش میگه زاغسی های من رو چوب نزن، که بر دنبال کارت بچه دروغ میگی. کو زاغ تو، کو چوب من، کو چوب من بزنه زاغ تو رو، تو چی داری میگی؟ میگه من درست میگم. دلالت تفهیمیه است، دلالت استعمالیه است، اراده جدیه برای معنا نیست، چیز دیگر داره اراده میکنه. پس خوب دقت کنید، ما در زبانها اگر به موارد هزل، به استعارات، به کنایات دقت کنیم، ما به روشنی در میابیم که این سه دلالت پی در پی در هر عبارت و جمله‌ای وجود دارد. آنگاه وقتی یه عبارت برای ما حجت است، گوینده یقه ما رو میگیره اگه مولا باشه که چرا امتثال نکردی، که این سه دلالت باشه. یک دلالت تفهیمیه، دوم دلالت استعمالیه، لفظ در اون معنای ظاهرش استعمال بشه. سوم دلالت جدیه، ما احراز کنیم همان معنای مستعمل فی مراد جدی گوینده است، آنگاه میشه اون ظاهر حجت. مکانیزم اینها چیست؟ تقریبا روشنه. دلالت تفهیمیه به وضع بستگی داره، ولی اگه من معنای موضوع لره ندونم، حتی از اول دلالت تفهیمیم نیست. ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنت افرنعو عنی، وقتی نمیفهمم معنا رو همون دلالت تفهیمیم شکل نمیگیره. بله آقای رضوی میگه چه زبانی بله گفتن دیگه، او بنده خدا گفته بود ما تازه فهمیدیم همین ذات اقدس اله که یکی از علما میگن همون خدای خودمونه. بنده خدا ذات اقدس اله که فلانی میگن همون خدای خودمونه، بلکه تازه متوجه این معنا شد. خب کسی معنا رو نفهمه، موضوعنه رو نفهمه، دلالت تفهیمیه نیست. حالا موضوعنه رو فهمید، دلالت تفهیمیه شکل میگیره. نوبت میرسه آیا استعمال کرده است گوینده لفظ رو در این معنا یا استعمال نکرده است؟ اصالت الحقیقه میگه ظاهر این است که قرینه ی نیامده، این لفظ استعمال شده در معنای حقیقی. خب مرحله سوم، آیا معنای حقیقی رو اراده کرده است یا معنای حقیقی رو اراده نکرده است؟ یک اصل عقلایی دیگه داریم، اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات. میگه این جناب گوینده قرینه ای اقامه نکرده است، در مقام تقیه نبوده است، حکمت دیگری اقتضا نمی کند. فعلیه مراد جدی او همین معنای مستعمل فی است. این مقدمه در کیفیت دلالات. حالا دقت کنید، خلاصه نظریه مرحوم آخوند این است که در عام مخصص، فعلا در مخصص منفصل، لفظ عام همیشه استعمال میشه در معنای حقیقی. اکرم جمیع العلماء، مخصص منفصل با اراده استعمالی کار نداره. اراده استعمالی در عموم همچنان ثابت است. مخصص منفصل، اراده جدی مولا رو هدف قرار میده. میگه لفظ العلماء درست استعمال شده در جمیع العلماء، ولیکن مراد جدی مولا جمیع العلماء نیست. مراد جدی علمای غیر از فلاسفه هست. نتیجه میگیریم یک، عام در موارد تخصیص فعلا به مخصص منفصل همچنان استعمال شده در معنای حقیقی، هیچ مجازی در کار نیست. ولی اراده جدیه مولا تقسیم شده است. اراده جدیه مولا منشعب شده است. مخصص قرینه است که اراده جدی مولا تعلق گرفته است به عدم اکرام فلاسفه و اکرام سایر علما. پس بنابراین این انشقاق در اراده جدی است، ربطی به عالم استعمال نداره. عمومات بعد از تخصیص همچنان استعمال شدن در معانی حقیقیشون. سوال جدی که باید پاسخ بدیم فردا خواهد آمد، سوال جدی این است که به چه دلیل یک مولا بیاد با الفاظ به شکلی بازی کنه که اراده جدیش تفکیک بشه؟ مگه مریض مولا؟ مگه بیکار مولا؟ بیاد ابتدا جوری کلیشه عبارتو بگه که مخاطبو به وهم بندازه اراده جدیش یه چیز دیگه است. بعدن بیاد یه مخصص بیاره اعلام کنه بگه اراده جدی من یه چیز دیگه است. خب این در زبانها زیاده. وقتی تخصیص اینجوری تحلیل کردیم هزاران مورد اینجوری تخصیص داریم. ولی سوال اینه که این تخصیص و تفکیک در اراده جدیه که به حقیقت و مجازم ارتباطی نداره، این تحلیلش چیه؟ برای چی بعضی موالی به این روش دست میزنن؟ این نکته لطیفی داره که فردا توضیح میدیم و سعی میکنیم بحث رو ببندیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. همه اون فرهنگ ها اتفاقا قشنگ خود همونا توضیح میدن. یعنی همون کسانی که یه حرف رو میزنن میگن معناش چیه، خودشون در باب اصطلاحات و استعمالات میگن این مدلول التزامیه، مدلول حقیقی، مدلول مطابقی نیست. این همین تحلیله. معنا اینه، یعنی مدلول التزامی اینه. شما اگه آخر المنجد دیدید یه سری مثلا رو میاره، یا اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد یه سری مثالا رو میاره میگه معناش اینه، خودشون جای خودش توضیح میدن که ما مقصود مدلول التزامیه، مدلول التزامی اینه. یعنی همین تحلیل است، دقیقا همین تحلیله در لغت ها. کسی نمیگه معنای مطابقش اینه، هیچ کس نمیگه معنای مطابقش اینه. نه 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 مدلول التزامی ابدا. اتفاقا مناسبت فراوان بین اون معنای حقیقی و این معنای کنایی بوده است که این مکانیزم رو در هر زبانی به کار بردن. وقت اختصاص به زبان عربی هم نداره. نه ببینید، معنای حقیقی در اراده، همه بحث اینه، خلقی که شده در اراده استعمالی معنای حقیقی هست، ولی در اراده حقیقی معنای حقیقی، در اراده جدی معنای حقیقی نیست. یعنی در اراده جدی تفکیک است بین مراد جدی. پیر فردا یکم بیشتر توضیح میدیم. این نکته لطیف دقیقی است که علمای اصولی ما بهش رسیدن و آثار و نتایجی داره. کنیم.